بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه کتاب خمس از لمعه جلد اول صفحه 178 سطر 20 استاد اجتهادی 1-2-64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و لا یعلمه و هو شرط الملک علی الاقوا و انما یجب فی الکنز ان بلغ 20 دینارا عینن او قیمتا و المراد بالدینار المثقال کقیله و فی الاکتفاء بمئت درهم وجه احتمله المصنف فی البیان مع قطعه بالاکتفاء بها فی المعدن و ینبغی القطع بالاکتفاء بها هنا لان صحیح البزندقی عن الرضا علیه السلام تضمن ان ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس. بعد از بیان چیزهایی که درش خمس واجب است، حالا شرایط بعضی از اینها را ذکر می‌کنم. این جمله ولا یعلمه تتمه اون اسادس است که مطلب یعنی کنزی پیدا کند و این نداند که این صاحبش کیه. ولا یعلمه فرمود اسادس الکنز ولا یعلمه، اگر بداند که مالکیه این دیگه حکم کنز را نداره، خب باید صاحبش دارد، این اطلاع مستقلی نیست. حالا در مسئله قناعم دار الحرب نصاب نداره، اون اولیش قناعم دار الحرب هر چه که شد کم یا زیاد پنج یکشا امام علیه السلام والی امر مسلمین یا نایب امام یک پنجمشو میگیرد و بقیهش بین اونهایی که در میدان جنگ حاضر بودن قسمت میکنن در منگولات و تفسیرش انشاءالله در کتاب جهاد. و اما معدن و قوس و کنز ارباح مکاسب هم که چهارمیشه، این هم میفهمان که حد نصاب ندارد، بجرد دیگه هر چی که سر سازیاد اومد ولو پنج ریال یه ریالش خمسه، حد نصاب نداره که چقدر زیاد بیاد. مال مختلط به حرام هم که با اون تفصیلی که فرمودن در اون موردی که باید خمس بدهد حد ندارد که چقدر حرام با چقدر حرام، حدش این است که ندوند حرامش چقدر و صحابش چقدر کیه، اینجا ما باید خمس بده. اون چند تای وسطی میموند که یکیش معدن بود، یکیش قوس بود، یکیش کنز. اینها را حد نصاب براش علما ذکر فرمودن که همچنین نیست که انسان گنج که پیدا میکند هر چه باشه خمس دارد، نه یه حدی دارد. یا استخراج معدن که میکند هر چه باشه خمس دارد، یا قواسی بنابر قولی البته قوس میکند هر چه باشه، نه این هر کدوم یه حد نصابی دارد. حالا اول اونی که مورد نصر و خاطر جمعیه کنز است، میفهمان در گنج به اندازه 20 دینار باید برسد. 20 دینار شرعی یعنی 18 نخودی، 15 دینار صیرفی به اصطلاح که زرگرها و بازارهای عمومی باش معامله میکنن بهش میگن صیرفی، یعنی صرافا با هم. اون وقت 20 دینار شرعی میشه 15 مثقال صیرفی، یعنی یک چهارم کم میشد. 20 دینار 4 5 تا، 15 دینار 3 5 تا، نسبت 3 به 4 یک چهارم، یک چهارم کم میشد. دینار شرعی 18 نخوده، دینار صیرفی 24 نخوده. اون وقت 24 نخود 4 6 تا میشد، 18 نخود 3 6 تا میشد. اون وقت 3 با 4 یک چهارم فرق. 15 مسکال طلای فعلی که ما میگیم مسکال کمتر باشد کسی گنج پیدا کند دیگه خمس ندارد، نه که خودشه و فقط داخل در ارباح المکاسب میشد که اگه سر سال زیاد اومد اون خمس داره، و اما داخل در کنز نیست که فورا خمسش را بده، در کنز باید همون موقعی که پیدا میکند خرج در رسته خمس را بده، خرج نه شخصیش را، خرج استخراج در آوردن اون. و اما در ارباح المکاسب تا یک سال ارفاقا تأخیر شاید میشمان که به اندازه 20 دینار باید برسد. حالا یا این طلا را پیدا کرده میدارن میکشن میبینن که 20 دینار است، یعنی 15 مسکال سیدفیه، یا قیمتش الماسی، زمردی، یاقوتی، لؤلؤی، مرجانی از این قبیل جواهرات پیدا کرده که قیمتش به اندازه 20 دینار شرعی میشد. و خودشون هم میگه مراد به دینار مسکال است، مسکال آلت وزن است دیگه، اسم آلت است، یعنی آلت الثقل، اون چیزی که سنگینی دارد. بفرض اینی که الان معمولا میگن دینار شرعی، دینار سیرفی، او را شرع اصطلاح فرموده، این یکی هم عرف خودشون اینجوری تصمیم گرفتن که ولی کلمه مسکال لغتاً به معنای آلت وزنه، آلت وزن ولی یک صدم، یک هزارم میلی گرم بازم مسکال. او آیه شریفه که دارد فمن یعمل مسکال ذرتن خیرن گره و من یعمل مسکال ذرتن شرن گره، اون مسکال شرعی مراد نیست، یعنی 18 نخود به اندازه 18 نخود کار کرده باشد یا 24 نخود، اینجوری نیست، مراد آلت وزنه. و فرض از اون ذرهش در میاد که مسکال ذرتن، ذره را دو جور معنا کردن، ذره یکی معنی مورچه های ریزیز که شاید چند صد تاش یه مسکال بشتن رشن، از این عدد قشنه است که بعضی ها گفتن مسکال عبارت از اون اجزاء سگاری که در روزنه های آفتاب که پنجره است آفتاب میفته تو اتاق، توی اون روشنایی هاش یک ذراتی هست، یه میلیاردش نیم مسکال نیست، این اسمش هم میدن مسکال. خداوند عالم فرموده به اندازه اون ذرات هم که کسی کار بکنه خیر باشد میبیند، شر باشد میبیند، اون مسکالی که اونجا فرموده است اونه. اما این مسکالی که در لسان فقها و روایات هست دو جوره، یکی مسکال شرعی که غالبا اینجوری گفته میشه در کتابهای فقهی، و یکی هم مسکال سیرفی که اون مردم میگن دو مسکال، سه مسکال، چهار مسکال. حالا باید به اندازه 15 مسکال باشد که مراد مسکال شرعی میفهمان اینجا مراده. آیا بدل اون 15 مسکال از نقره خواسته باشیم حساب بکنیم؟ چون 15 مسکال طلا نصاب اولی طلا بود در مسئله زکات، وقت جای او 200 درهم نقره بود، 200 درهم تقریبا 105 مسکال همین 24 نخودی میشه، یعنی 105 مسکال نقره مسکوک کسی داشته باشد یک سال بگذارد اونجا بماند دست نزند، سر سال باید یک چهلومش زکات را بدهد. حالا این گنجی که پیدا کرده به اندازه 15 مسکال طلا نیست، اما به اندازه 200 درهم نقره هست، یعنی 105 مسکال نقره مسکوک هست. آیا اینجا هم کفایت میکند یا نه؟ این محل خلاف هست، چون اونی که مورد روایت هست 20 مسکال هست، و اون وقت این 20 مسکال ها از باب این که عهد نصابه ذهب است، اون وقت بگیم که اون نصاب فضه هم که اولیش 200 هم بود به اونم براست کفایت میکند. ایشون میفهمان که بلوغش معتی درهم وجهون احتمله المصنف، مصنف در کتاب بیان احتمال داده این معنی را که اگه به 200 درهم هم براست بازم خمس داشت، یعنی 200 درهم کمتر باشد ندارد، 200 درهم باشد خمس دارد ولی به اندازه 15 مسکال نرسد، مثلا این احتمال مصنف. ولیکن در مسئله معدن که قبل از کنز دومی بود که ذکر فرمودن، اونجا گفتن که چون نصاب معدن هم گفتن همین 15 مسکال یا 20 مسکال شرعیه، در اونجا مصنف به نحو قطع فرموده است که در معدن 200 درهم کفایت میکنه. و منشأ این حرف این است که یک روایتی به طریق صحیح بزنطی، یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر اسمش بود، احمد اسمش بود. اسمش پدرش محمد، اسم زدش هم ابن ابی نصر. ابی نصر او از اصحاب خاص حضرت رضا سلام الله علیه که این احمد ابن محمد ابن ابی نصر، حالا این جنبه آموزندگی داره این حدیث مختصر است، ایشون یه شب مهمان حضرت علی ابن موسی رضا شده بود، مهمان شده در احوالاتش میرسن. اون وقت حضرت موقعی که خوابیدن میخواستن بخوابند و اینها، به خادمش یعنی به مملوکی که داشت اصلاً، چون حضرت ولی عهد بود به حساب ظاهر، خب تشکیلاتی داشت، به خادمش سفارش کرد که اون رخت خواب مرا برای احمد ابن محمد ابن ابی نصر بیندازید، یعنی اونی که من خودم روش میخوابیدم. بعد که این دستور داد، احمد را خواست زیر گوشش، فرمود نبادا غرورت بگیره بگید که امام رخت خواب مخصوص خودش را به من داد، غرورت نگیره دا. این اسباب چیز نمیشد. من که گفتم که این مطلبی است که حضرت خواسته است در این حال که او را به نهایت احترام بکند، جلوه تصویلات شیطانی را، این هر کجا برد بگه من اونی هستم که امام رضا دستور داد که رخت خواب خودش را برای من بیندازه، و این وقت اون مقدار کمالاتی که تحصیل کرده خود خدا میگه تا تموم میشه، چون به گفتن هدر میرد. در روایت داره کسی که عملی برای خدا میکند، دفعه اول که میگوید به مردم من چنین کردم و چنان کردم، خطاب به ملائکه ها میرسد که از اعمال کسانی که در سر عمل میکردن این را محرش کنید بر دیوان اعمال کسانی که آشکارا. دفعه دوم که میگوید، دفعه سومش خطاب میرسد به ملائکت الله که اجعلوه فی السجین، این عمل این را در سجین قرار بدید که قصد غیر من داشته. های داره میگه هر چی که آدم بگرد این اعمال خیریه را به روح مردم بکشد، های کاسته میشه. حضرت خواست جلوی این جهت بگیرد که نه نبادا به من حضا میرسی بشینی بگی من خدام. حالا این احمد محمد ابی نصر از اصحاب اجماع است، یعنی 18 نفر هستن که اصحاب اجماع کشی در رجالش نوشته، 6 تای اخیرشون از اصحاب موسی بن جعفر و اصحاب حضرت رضاست، یکی از این 6 تای اخیر ابن ابی نصر، و مراسیل ابن ابی نصر هم به منزله ابن ابی عمر دیگر علما حکم مسانید برش مرتب کردن، یعنی مورد اطمینان بوده. علی کل حال این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از حضرت رضا سلام الله علیه راجع به این مسئله این نقل میکند که حضرت راجع به مسئله مقدار خمس معدن و کنز اینها به نحو کلی فرموده است که اون چی که در او در مثلش زکات هست ففیه خمس، ما کان فی مثله از زکات ففیه خمس. علما به این عموم تمسک کردن، ما کان فی مثله، بفرض دنبال این دارد اشین دینارا، اون اشین دینارا را ما میگن من باب مثال و به منزله عطف بیانه، ولا ملاکشون کلی اولیست که ما کان فی مثله زکات ففیه خمس، اون چیزی که در او در مثلش زکات هست، وقت در مثلش زکات هست هم 20 دینار را شامل میشه هم 200 درهم را، در 20 دینار زکات هست در 200 درهم هم زکات هست، وقت هر را شامل میشه هم درهم را هم دینار را. وقت برفرض هم در روایت زیرش فرموده باشد اشون دینارا، این به منزله عطف بیان میشد یا اینکه مثال برای اون کلی میشد، این خصوصیت پیدا نمیکنه. وقت از این جهتشون میفهمن که در خصوص معدن قطع او پیدا کرده است مصنف در بیان وجهی دارد، به جهتی که خب ما کان فی مثله زکات فی الخمس در خصوص معدن فرموده و هر دو شامل میشه، و اون وقت در اینجا هم که اشرین دینارا را برای کنز فرموده اند، چندان میخوام بگن ملاک اینها اینجوریه که اقلا یا گنجی یا معدنی کسی پیدا میکند از 20 دینار باید کمتر نباشد. میفهمم که ولا یعلمه، این اصل بر سابقه که سادس کنز و نشناسد او را، و هو شرط الملک علی الاقوا، برای شرط مالکیتش عدم العلم، و اگر بداند که مالک نمیشه. و انما، حالا اول مطلب این، و انما یجب فی الکنز، همانا واجب میشود خمس در گنج، این بلغ 20 دینارا، هر جا برسد به 20 دینار عیناً خود طلا را پیدا کرده، او قیمتاً جواهر دیگری بود است مثلا. و المراد به دینار المسکال، مسکال هم هاشیان مشتن شرعی، یعنی همون 18 نخودی مراد به دینار مسکال است. چه غیره این مورد از جاهای دیگه هر کجا که میگن دینار یعنی مسکال شدی. وصل اکتفاء به معطای درهمین وجهون، در اکتفاء کردن به 200 درهم وجهیست که احتمال هل مصنفو فی البیان، احتمال داده این وجه در مصنف در کتاب بیان. معقت اهی بل اکتفاء به فی المعدن، با یقین پیدا کردن مصنف و جزمش به اکتفاء کردن به این معطای درهم در معدن. و یم بقی القطع بل اکتفاء به هنا، و سزاوار از قطع پیدا کنیم به اکتفا کردن به 200 درهم در اینجا، یعنی در باب کنز. چرا؟ لأن صحیح البزنطی، که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است که از اصحاب خاص حضرت رضا بوده است، امیر رضا علیه السلام، این صحیح بزنطی تضمنه در بردارد چی را؟ این مضمون را متضمن است که ان ما یجب از زکات و فی مثلی فصیح خمس، چیزی که واجب است زکات در مثلش، خود در مثل چی زکات واجب است؟ در 20 دینار و در 200 درهم دیگه هر دو شامل شد، فصیح خمس غیر و المعدنه کذلک، گفته شده است که در معدن هم همینطوره، یعنی اونم به معتیده به 20 دینار باید برسد. این دیده مال مصنف هست، گفت این بلده اشنه دینارا دیده و المعدنه کذلک یشترط بلوغ اشنه دینارا، شرط هست بلوغش به 20 مثقال. و نسبته الالقول، نسبت دادن مصنف به قول، تدلو این نسبت بر توقف مصنف در این قول، ما جزمه بهی فی غیره، با جزم مصنف به همین قول در قول این کتاب. و صحیح البزنطی دالون علیه، صحیح بزنطی گفت است که مایج به زکات فی مثله ففی الخم، از کنی که مایج به زکات فی مثله هم معدن شامل میشد هم کنز شامل میشد. صحیح بزنطی دال است بر این 20 دینار. فل عمل بهی متعین، پس عمل به این متعین است که باید که 20 دینار باشد. کمتر از 20 دینار استخراج معدن بکند یا گیر یا نمک یا فران، این خون سد. و فی حکم ها بلوغ او معطای درهمین، در حکم 20 دینار است بلوغ معدن به 200 درهم، کما مر این در مصنف، همینطوری که در کنز گفتیم. من روایت هنا لا تدل علی، با اینکه روایت در اینجا دلالت بر این مطلب ندارد، یعنی روایتی که برای خصوص معدن وارد شده است، خصوص کنز وارد شده است، دلالت ندارد. اینجا حاشیه نوشته است که بله سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرجه من المعدن من قلیل او کثیر، از کنم که هل فیه شیئون؟ قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون و فی مثله الزکات اشنه دینارا. در خصوص اینجا مثال اشنه دینارا هم زده است حضرت فرمود اشنه دینارا. این در جای دیگه حالا تفسیرش در محل خودش محل بحث است که این اشنه دینارا به حسب ترکیب چه کاره است، منصوب که هست به این حالت رفیش به واقع، حال نسب جریش اونایی که ملحق به جمع انور و بابه و ما الحق به، این هم ملحق به جمع مذکر است که بابا و نونه حالت رفیش. حالا این اشین دینارا مفعول به بلده است، عکس بیان معطای درهم، این احتمالاتی داشت داده شده. شهید سامی می فهمان که دلالت نداره به این که به 200 درهم هم برسه، به زنی قدر متحق درنش همین اشن دینار هاییست که در خود روایت فرموده است. و قال شیخ فی الخلاف لا نصاب له، شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده معدن نصاب نداره، هر چی که باشد خرج در رفته باقی شو باید که خمسشو بدن. و قال شیخ فی الخلاف لا نصاب له بل واجب فی مسماه، در مسمای او واجب میشه و هو ظاهر الاکثر، اکثر علما هم همین میفرمایند، نظرا الی الاسم که اسم معدن صادقه. و روایت حجت علیهم، روایت حجت بر شیخ و من تبعه هستند که این خودش تعیین کرده است که باید به حد نصاب زکات برسد. و فضل حد نصاب زکات هر دو را شامل میشد، یا اینکه فقط مال اشن دینار است اونش خلافه، اما فی الجمله حد نصاب میخواه. و اعتبر ابو الصلاح التقی الحلبی فیه دینارا، ابو الصلاح حلبی که یادگاری که ازشون مونده بود کافیست، کافی در فقه، و این اخیراً به حمد الله چاپ شده است، کافی ابو الصلاح حلبی چاپ شده، وقت ایشون فرموده است برای اینکه یک مثقال باشد کفایت میکنه، یعنی همین طوری که در قوس یک مثقال تشبیه به قوس کردن کفایت میکند، در معدن هم یک بندقه یک مثقال خرج در رفته معدن استخراج بکند کفایت میکنه. و اعتبر معتبر دانسته از ابو الصلاح تقی حلبی فیه، یعنی در معدن دینار را کل قوس سرا استنادن الى روایت قاصرتن استن برای استناد جستن به روایتی که کوتاه از اثبات مدعاست. نعم یعتبر دینار او قیمته فی القوس قطعا معتبر است، دینار یا قیمت دینار در قوس قطعا، که مصنف هم تشبیه کرد گفت کل قوس. وقتف المصنف عن اشتراطی فیه به تشبیه، اکتفا کرد مصنف از اشتراط این نصاب که همون دینار باشد در اون قوس، اکتفا کرد به تشبیه گفت کل قوس هنا به تشبیه اینجا. و یعتبر النصاب فی الثلاثه بعد المعونه، این قوس و کنز و معدن این سه چیزی که نصاب دارن اعتبار می شود نصاب در این سه چیز کنز و معدن و قوس بعد المعونه التي یغرمها علی تحصیله، بعد از اون مخارجی که غرامت می کشد اون مخارج را بر تحصیل هر یک از اینها، من حفر یعنی چاه می کند یه جای می کند تا مثلا گنج پیدا میکند، و سبکن یا اینکه میاد سب مال طلا و نقره است که ریختگی میاد مثلا این را آبش میکند که چیز بشد از مقدارش معلوم بشه که چند دینار از چند مثقال است، و سبکن فی المعدن و آلت القوس، و یا اینکه آلت این قوس را با سر مثلثه اینجا، لیکن خب بعد چیز ناسخش اشتباه شده با ساد است قوس، و آلت القوس قواسا این آلاتی که دارن به وسیله او دریا نوردی میکنن در سوی دریا چیزایی در میارن، اون پولی که داده است اون آلات را خریده و به اندازه سهمی این میشود معونش خارج میشه. او عرشها یا اینکه نه پارسا خریده امسال که دوباره بکار میدن مقدار قیمتش کاسته میشه، به اون مقدار کاستگی قیمتش هم جزء معونه حساب میشه. و عجرت القواس یا لازم نیست انسان بالمباشره خودش قواسی کنه، کارگر میگیره میگه چه شما این ده نفر و این دریا چه نمیشنان بکنید و اونا هر چی که در آوردید مال من روزی اینقدر بگیرید، اینا اب نداره. این مثل سایر مباهات اصلیه، ماهیگیرها که ماهی میگیرن همه که مال خودشون نی، اینا ماهی میگیرن دیگرون سرمایه دارن، تور و بساط و آلت و اسباب و وسایل و اجازه و فلان همه کاراشو میکنن، این کارگر میگیره. این وقت نمیشه آدم بگوید که این مال کارگره، نه این کارگر اگر به موز میگیره به دیگری مال دیگری میشد. بوتهای بیابون میکنن، جنگلهای بیابون میبرن، یا زمینهای بیابون شیار میکنن، شخ میزنن، آبیاری میکنن، هموار میکنن، آماده و معد برای زراعت میکنن. اینا اگر چنچه هر کدوم کارگر باشن، اونی که صاحب کاره او مالک میشه، نه اینه که این کسی که شیار میزند و چه او مالک بشد نی، بلکه به قصد نیت معتبره. خب این آدمی که به نیت این که موز گرفته این کاره میکنه، بگیم هم نیت خودش هم که هم قیه که درست نی، نیت قیه میکنه که هم موز میگیره دیگه، اون وقت اینا مال خودش میشه. اون وقت از جمله این آنه قواسیه، قواسی از جمله اون چیزایی که از دریا در میارن جزء مباهات اصلیه است، یعنی هر کسی حیازت بکند من حاضر ملک، یعنی هر کسی که حیازت بکند مالک میشه. این ما حیازت الا قسمه، یه دفعه نیست که برای خودشه یه دفعه که برای غیره. همه این مباهات اصلیه اگر اجرت بدن و کارگر بگیرن این زمین را، این بیابون را، این آب چاه را، این آب زمین را، اینا همه مال اون صاحب پول میشد که به این اجرت داده است. این است که میفهمان که او اجارتن، بله او اجرت و اجرتن و اجرت القواس فلگوز و اجرت الحرف، اونایی که زمین کندن اجرت بهشون داده، و نه اینا فلکنز. و یعتبر النصاب بعدها، بعد از او اگه به حد نصاب موند و خمس بهش تعلق میگیرد، ولی اینکه قبل از اخراج معون موند به اندازه حد نصاب هست، لیکن بعد از اخراج معون به اندازه نصاب نیست، دیگه بازم خمس ندارد. و یعتبر النصاب بعدها یعنی بعد المعون مطلقا، یعنی مطلقا نمیشته فی جمیع المعونه، همه مخارج قبل از تعلق و بعد از تعلق که در زکات قلات اربع تفصیل بود که یه دست از مخارج تا دانه ببندد، یه دست از مخارج از دانه تا تصفیه بشد، تفصیل بعضی اونجا داده بودن. و اما اینجا این فهمان نه، همه مخارجش در میرد، بعدش اگه به حد نصاب رسید خمس داره. فی ظاهر الاصحاب، یعنی در ظاهر اصحاب کلماتشون اینجوریست، ولا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثه، معتبر نیست یکی بودن اخراج در هر سگر. یعنی انسانی که گنج پیدا کرده، حالا این گنجی که پیدا کرده حد نصاب نیست، یکی دیگه اونش پیدا کرد، دو تایش حد نصاب میشه. یا کسی که معدن استخراج کرده، مثلا میاد نمک میاره، حالا اونی که به دست ما همه نمک میاره، اون وقت این دفعه اولی که میاره این به حد نصاب نیست. یعنی خرج در رفته و کرایه ماشینی که عزت فلان فلان در رفته به اندازه 20 دینار نی، به اندازه 15 مثقال طلا که مثلا 30000 تومان میشه، این از کلام که نیست. اما دفعه دوم دفعه سوم که زمین نشد میشد، میفهمان مجموعش آخری که به حد نصاب رسید متعلق خمس میشه. ولا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثه، یعنی در کنز و معدن و گوز اتحاد و اخراج شرط نیست ولو متعددا باشه، بل یزم و بعض الحاصل الى بعض، بلکه زمین نمیشود بعض اونی که به دست آورده است زم به اون بعض دیگه میشود. و این طال از زمان، یکی یکیش پارسال بوده یکیش امسال بوده، او نوا الاعرازه، یا اینکه نه پارسال رفت یه مقدار نمکیش جا اوگه اینم اینم کاسبی نشد زحمت زیاده ویدش کن، امسال دوباره پشمون شد دوباره رفت. امسالی اگر زمینه بشود به پارسالی دو تایش به حد نصاب برسد زکات خمس دارد. و این نوع الاعراض را وفاقا للمصنف، در حالتی که این کلام موافق با مصنف است، و اعتبر العلامتو عدم نیت الاعراض، علامه علیه الرحمن معتبر بنصف که نیت اعراض نکنه ولی طول زمان ضرر ندارد، لیکن اگر اعراض از این کسب اولی کرده اون ما قبلیش منهدم میشه، معتبر دانسته از علامه عدم نیت اعراض را. و اعتبار اتحاد نوع و جهان، آیا نوعش هم باید یکی باشد؟ مثلا این کنزی که پیدا کرده از جنس طلاست، اون یکیش از جنس نقره است، اینا هر کدوم جدا جدا باید به حد نصاب رسن یا دو تایش در حد نصاب شریکن؟ یه دفعه استخراج معدن کرده نمک یه خود آورده، یه دفعه هم استخراج معدن گیر یه جایی پیدا کرده، مثلا این دو تایش داری نمیشه گیر و نمک، یا نه همون قدر جامعشون معدنه، دو قوله دو بچه. و در اعتبار اتحاد نوع که آیا معتبر است نوع این امور ثلاثه متحد باشد، دو وجه اجود هما اعتبار و فل کنز، اجود وجهن اعتبار اتحاد است در کنز و در معدن، اما در قوس نه. مثلا یه دفعه لولو پیدا کرد یه دفعه مرجان، دو تایش به حد نصاب میرسد میفهمه نه زکات خمس نداره. وفاقا للعلامه ولو اشترک جماعتون، اگر چند دست به شراکه که غالبا اینجور کارها شرکتیه، اعتبر بلوغ نصیب کلن نصابا، معتبر است که سهمی هر کدوم بعد نصاب درسته، نظیر زراعت میمونه که آب و مش را مالک میدهد کار و کارگر و وسط رعیت، حالا سهمی اینها هر کدوم جدا جدا باید به حد نصاب زکات درسته، مجموع این گندم به حد نصابا که فرات نمیکنه. همینطوری که در زکات اینجوری اقلات اربع، بلکه در اون یکی ها علام سراسا اینجوریه اتحاد مالک شرطه، به اینجا هم میفهمان که اتحاد مالک شرطه، اگه شرکتی استخراج بکنن یا حفر بکنن فران به حد نصاب رسد که فرات نمیکنه. اعتبار نصیب بلوغ نصیب کلن نصابا بعد ما اومه او. هفتم و سابق الارض الزمی المنتقلت الیهم مسلمون، زمینی که یهودی از مسلمون خریده باشه، اگر یهودی ها بیان از مسلمون ها زمین بخرن، این زمینی که زمین فرض شد هواییش نه، ساختمون هم بخرن زمینش جز شد، خانه مغازه دکون هرچه بخرن زمینش جز شد، ولی یه امر مسلمین والی حاکم شهر باید بفرستد دنبال این یهودی خمسش رو بگیره، خمس این زمینی که انتقلت من المسلمه الى الذمی. و سابق زمینی که انتقال به زمینی پیدا شده من مسلمین، از یک مسلمانی، سوا اون انتقالت ایه به شرائن، انتقال به سوی زمینی از مسلم به سبب خریدن باشد، انتقیهی یا مصارحه کردن و یا بخشیده بهش یا بدهکار بوده از بابت ادا دینش داده. اگر ایسم تصور حالا ایس را هران تصور نمیشه، ایسم که تصور بشود در بعض جاها اونم حکم همی را داره.
اگر مسلم داده باشه چیه؟
بله؟
مسلم داده باشه خونسشو،
مسلم فروشنده باشد، یهودی خریدار باشه.
میدونم مسلم حالا خونسشو داده،
بله، نه این خودش سبب مستقل است برای خونس، ولی زمین مخمس را فروخته به زمین، خود نفس این شرا سببیت را برای وجوب خونس. مثل چهل گوسفند مثلا کسی زکات شده داده، هر چهل تا را فروخ بیه که دیگه اونم یک سال بگذاره دوباره زکات داره. میفهمان که سر آن تو کنه دلیه بشرا هم دیده و این تزمن بعض الاخبار لفظ شرا، گرچه در بردارد بعض اخبار لفظ شرا را، و سر آن کانت مما فیه الخوز، زمین اقسامی دارد. اجماعش هرز کنم یه مقاش هم در جهاد متحد، یک زمین است بهش میگن عرض صلح، یعنی مسلمین لشکر اسلام وقتی که وارد اون زمین می شود اونا حاضر می شود مصالحه کنند، در زمین خودشون بمانند و سالی چقدر جزیه بدن چکار بکنند فران. اون زمین مال خودشون نه، مال مسلمین نیست. یک زمین بهش میگن عرض سلم، یعنی خودشون تسلیم شدن مسلمان شدن، قسمتی از این ممالک اسلامی را، بحرین را میگن اینجوری بوده، این از کنم که عرض سلم یعنی تسلیم شدن، لشکر اسلام که وارد شد اینا تسلیم شد. این زمین هم مال خودشونه، مال احدی نی. یک زمین است که بهش میگن ارض مفتوحة عن الوطن، یعنی زمینی که به قهر و غلبه مسلمین بر کفار گرفته شده است. مکه معظمه را شیخ طوسی در خلاف دعوای اجماع کرده است که مفتوحة عن الوطن. عراق، همین عراق معروف که هست، این مسلم جزء اراضی مفتوحة عن الوطن، یعنی در زمان دومی مسلمین عراق را فتح کردند و الا مسلم که نبودند. وقت این یک قسمت بعضی از بلاد جنوبیه ایران را هم میگن که از مفتوحة عن الوطن که در اون زمان فتح شده. اون اراضی مفتوحة عن الوطن و حکمش این است که ملک احدی نمیشد، نه مال امام است، نه مال مردمه، نمیتونه قسمت کند امام علیه السلام، مال عموم مسلمین الی یوم القیامه است. بفض والی امر مسلمین و ولی امر مسلمین او را میتواند به رعایا بدهد و ازشون خراج بگیرد یا مثلا صدقات بگیرد یا چیزای دیگه‌ای که در محل خودش تفصیل داده شده. حالا این زمینی که انتقاله ارض مفتوحة عن الوطن که اجماعیش که خرید فروشش جایز نیست، لیکن ابن ادریس فهموده است طبعا للآثار ابن داره، یعنی زمین مفتوحة عن الوطن ساختمون درست کنن یا درخت قصب کنن یا سایر مغازه در چیزای دیگه، اینا آثاره، این زمین را طبعا للآثار بفروشن فهمودن عیب ندارد. لیکن اگه وقتی زلزله‌ای، سیلی، بادی، چیزی آمد این آثار را از بین برد، زمین برمیگرده مال مسلمان ها میشه دوباره، مال عموم مسلمینه و اختیارش به دست والی مسلمینه. حالا اینجایی که میگن زمینی را از مسلم خریده باشد، زمین مفتوحة عن الوطن که نمیشد خرید فروش بشد مگر بنا به قول ابن عزیز طبعا للآثار، و یا زمین از سلم بوده یا از سلم بوده یا زمینیست که یک اسمش هم هست که زمینی که محیات باشد حال الفتح، یعنی اون زمینی که محیات حال الفتح باشد در موقعی که مسلمین فتح کردن آباد بوده، ساختمون بوده، درخت بوده، زراعت بوده، این زمین هم مال صحاباشه، مال عموم مسلمین نی. اون زمینی که میگن مال عموم مسلمینه زمین مواد، زمین مواد. و اما زمینی که محیات حال الفتح بوده اجماعی همه امامیه و غیر امامیه است که این زمین را کسی برای غیر از خودشون کسی دیگه مالک نیست، یعنی مال همون مالکین اولیه. اون یه همچه زمین هایی که قابل مملوکیت در قابلیت مملوکیت درش هست مسلمانی منتقل بکند به یهودی، یک پنجمش را باید که به والی امر مسلمین بدهد. و میفهمان که و سمان کانت، یعنی اون عرض از چیزهایی که یا از زمینهایی که فیه الخمس است کل مفتوحة عن الوطن، که خمسش رو باید اخراج کنن بقیهش مال عموم مسلمینه. حیث یصح بیعها، اون جاهایی که بیعش جایزه، مثل بنابر قول ابن ادریس که طبعا للآثار فرموده است ابن ادریس، املا و سوان او عدت لزراعه، املا شون سه چه آزش می دیگه ایست که عرض کردم، و سوان او عدت لزراعه آماده شده باشد برای زراعت، ام لگیه ها یا برای غیر زراعت، حتی لوشترا بستانن او دارن، حتی اگه یه باغچه را یه خانه مسکونی را یهودی از مسلمان بخرد، اخذ منه خمس الارض، اخذ باید بشود از این زمین یک پنجم زمین، عملا بالاطلاق برای اینکه عمل حدیثی که وارد شده اطلاق برد. و خصها فی المعتبر بالاولا ولیکن محقق علیه الرحمه، در معتبر اختصاصش داده به اون زمین های زراعتی و اما زمین های مسکونی و مغازه و مثلا اینها رو گفتن نه، تخصیص داده این عرض را در معتبر به اولا، یعنی که او عدت لزراعه اون اولا. و علام اخترناهو که گفتیم فرق نمی کنه، فطریق و معرفت الخمس، حالا اگر زمین خالیه که معلومه این زمین چند خریده و چند میاده رو، و اما زمین با سکنا را خریده، خب سکناش که خمس ندارد، زمینش را میخوام خمسش را بدهد به والی امر مسلمین. خمس این چجوری باید تعیین بشد؟ میفهمان طریق راه شناسایی خمس این زمین، انتقونه این که قیمت کرده شود، مشغولتن در حالتی که مشغول باشد به چیزی که یعنی به اون قرص و بنایی که در این زمین است، قیمت کرده شود مشغولتن به اجرت للمالک، بگویند که این زمینی که ساختمونش مال کسی دیگره و این ساختمون اینجا بماند ماهی یا سالی اینقدر اجرتش هست، زمین اینجوری چقدر میارده، متری چقدر میارده، جریبی چقدر میارده، هکتاری چقدر میارده، چون فرق است بین اون زمینی که ساختمون مجانان روش باشد چون سه در اصل زوجه اینجوری میگن، و یا زمینی که اون ساختمون اجرت داشته باشه به حساب زمین، این دو میگه اون تام میشه به جهت که یک زمینی که ساختمون روش است مجانی، اون زمین ارزشش کمتره از اون زمینی که ساختمون روشه، ما به ما سال و سال اجارهش میگیره. اینجا میفهمن زمین را قیمت میکنن، میگن یک هکتار زمینی که مثلا ساختمونش چقدر ساختمون روش قرار گرفته است و هر ماهی هم اینقدر اجرتش است، این هکتار زمین چقدر ارزش داره، هر مقداری که زمین اینجوری جا قیمت میکنن، یک پنجم شباد دادن به والی امر مسلمین. ان تقدم مشغولتان به نافیها، در حالتی که پر کرده و اشکال شده باشد به اون چیزی که یعنی به اون سکنا و قرص و اونهایی که در او هست، به اجرتن مشغول باشد به اجرتن للمالک، و یتخیر الحاکم بین اخذ خمس عین و الارتفاع، مخیر از حاکم بین این که خود عین را بگیره، بگید مثلا 1000 متر زمین خریدید 200 متر شما خودمون میخوایم زینبیه درست کنیم مثلا، بگیره خود زمین را بگیره، و یا اینکه نه قیمت چه بگیره هر جا که والی مصلحت میدونه، و یتخیر الحاکم نه اون ذمی ها، خود حاکم مخیر است بین اخذ خمس عین یا خمس ارتفاع یعنی قیمتش، ولا حول هنا سال گذشتن در اینجا لازم نی، ولا نصاب حد قیمت سقدر باشد هم لازم نی، نصاب نداره هر چه باشد، ولا نیت نیت هم نمیخواد، چون فرض نیست که خمس و زکات و فطره و سایر کفارات واجبه اینا جزء عباداته، در همه اینا قصد قربت شرطه، لیکن اینجا استثنا شده، این خمسی را که ذمی به مسلم میدهد، خب این خودش به نظرش ظلم میرسه، میگه من زمین خریدم با خمس را بدم به واری، در ظلم کسی قصد قربتش که نمیاد، علاوه بر این قصد قربت از مسلمون متمشی میشد، کسی که نبوت را قبول ندارد و قرآن را قبول ندارد و قبله را قبول ندارد، اون که نمیشه بگه قربت الله، پس قصد و قربت از ذمی ثابته، بلی بعضی گفتن حاکم قربت الله بگیرد، یعنی حاکم شهر که میگیره، چون گاه وقتا انسان در گرفتن هم میشه قصد و قربت بکنه، گاه تا در گرفتنش قصد و قربت، گاه وقتا یه فقیری که یه زکات بهش میدن میگه چون دلش میشکنه من اگه قبول نکنم، میگه این خب زکاتش رو داده اما این قصد و قربت نداشته، در وقتا نه خودش واجبه که قبول کنه، اگر نکنه شب برای بچه ها نون نداره، خب این واجبه برست بگیرد این را وقت در گیر، همینطوری که در دادن یا قصد و قربت هست گاهی نیست، در گرفتن هم دو جور تصور میشه، حاکم شهر اینجا میتواند قصد و قربت بکند و قربت الله از او بگیره، ولا نیت و یحتمل وجوبها عن الاخذ لا عنه، واجب محتمل است وجوب این نیت از جانب آخر یعنی حاکم که عقص کننده است، لا انه نه از جانب معطی که باید از ذمی باشد، و علیه مصنف فی الدرود و الاول فی البیان، در قسم اولی در کتاب بیان فرموده است که از جانب آخذ باشه. و لا یسقط به بیع الذمی لها قبل الاخراج، ثابت نمیشه به وسیله فروختن ذمی زمین را قبل از اخراج. ذمی مثلا اون زمانهای سابق که این زمین ها میفروختن، در اهل علم هم زیاد وارث شده بودن در این کارا، میرفتن بنجا معاملاتی صد متر زمین میخریدن، اون یکی رفیقه میگفت اون زمینی که تو خریده ما ازت میخرم، از همون معذری پانش ده بود میفروخت به یکی دیگه، تو را با هم میخورد یه رفیق دیگه میگه اونی که تو خریده، سه چهار دست به دست هم میگه. حالا بعضیاش هم اشکال داشت بودن، این زمینی که ندیده بودن کجا از حدودش چجوریه، همینطور از به رکیب هم دیگه میفروختن. وقت اینا را لغوش کردن که زمین فروشی لغو شده، یعنی زمین را کسی بفروشه بخره، ساختمون درست کنه، باغ درست کنه، ملک درست کنه، هرطور چه خونه درست کنه، مسجد، تکیه، هرچی، اما زمین بخره زمین بفروشه، زمین بخره زمین بفروشه، این فعلا ممنوعه. وقت حالا اگر یهودی این مثلا میخواد از طریق شرعیش در بیاد زمینه را میفروشه میخره، هنوز نیامدن خمس بگیرن، میفروشه به کس دیگه، آیا این خمسش ثابت میشه؟ میفهمان نه، این خمسش باقیه، به مجرد ایجاب و قبول همون اندازه تملک پیدا بشود ولو استقرار در ملکیتش پیدا نکند و بعدا هم بفروشد، این باید هم خمس داره. و را یسکت و اون خمس به سبب بیع ذمی مر اون زمین را قبل از اخراج، و این کان المسلمون گرچه برای مسلمون باشه، ولا به اقامت المسلمی لهو فی البیع، یا مسلمون اولی پشیمون بشد بیاد بگد ما معامله را به هم بزنیم، من این زمین را خودم لازم دارم، یهودی هم قبول کرد و ازالا کرد، خمسش هم باید بدهد. ولا به اقامت المسلمی لهو فی البیع الاول، اما در اخیری که اقامت کنن ما احتمالی میهنه، یعنی احتمال سقوط خمس در اینجا، یعنی در قسم دوم که اقامت باشد، بناهن علا انها فسخون، بنابراین که اقامت فسخ است. در اواخر کتاب تجارت بحث اقاله را میگد علی اقالتو فسخون لا بیعون اندنا، سنی ها میگن اقاله یه بیع جدیدیست، ولی که علمای امامیه میگن نه، به هم زدن همون بیع اولیه. ایشون میفهمن بر فرض این که بیعم نباشد و فسخ باشد و به هم زدن باشد، بازم خونس برگردن اون ذمی ثابته، بنابراین که یعنی میشه بگیم ثابته، بنابراین که اون اقاله فسخ باشد، لکن لما کان من حین ضعف، لکن فسخ هم باشد، در فسخ دو قوله، مثلا شما یک جنسی را خریدید تا یک ماه اختیار فسخ دارید، روز 29 میرید میگید من فسخ کردم، این فسخ میکنید آیا معناش نیست که مثل نیست که از روز اول فسخ شده؟ که اینا میگن حل العقد من اصله، یا نه از حالا به بعد فسخ شده، از این روز 29 به بعد، اینا میگن حل العقد من حینه. محققین از فقها ها این دومی را میگن، میگن فسخ حل العقد است من حین الفسخ، نه حل العقد باشد من اصله. مثلا اگر چنانچه دو تا نخی را مثلا که واضح شده آقایم دو تا نخی را به هم گره میزنن، عقد یعنی گره دیگه، عقد یعنی گره زدن، و فرض این گره نخ حقیقی جسمانی آدم میبینه، اون گره اعتباریه، دو تا نخ گره میزنن، این نخی که گره بسته میشه گره میزنن، یه ماه دیگه این گره باز میکنن، این کشف از این میکنه که از اول گره نخورده بود یا نه، از حالا دارن گره باز میکنن دیگه، اینی که یه ماه دیگه این گره باز میکنن، این از حالا حل العقد، یعنی حل گره، این گره باز میکنن، نه کشف از این میکنه که این گره روز اولش نخورده بود، این خلاف تحقیقه. بنابراین اون وقت این کلیه معاملاتی که فصل میکنن میگن حل العقد منهینه، اون وقت چون شهید ثانی میفهمه مثلا اینجوریه، بر فرض این که ما بگیم اداله فسخه، مرزایی که باید بگیم خوصه را باید، چرا به زرد که مادامی که فسخ نکردن ملک زمیه، ملک زمی شد خوص بر زمش میاد، میفهمان لکن لما کانه منهینه، چون که این فسخ منهینه هست ضعفه، این قول ضعیفه. و هذه الارض لم يذكرها كثير، كثير از علما این زمین را ذکر نکردند که خمس داشته باشد، کثیر من اصحاب، اصحاب قدما مثل ابن ابی عقیل، حسن ابن ابی عقیل عمانی در زمان غیبت صغرا بوده، اون زمان اول من بوبل حدیث بوبل ابواب میگن ابن ابی عقیل بوده که باب باب جدا جدا شد اینا، و بله کتابی که داشته است متاسفانه به دست علمای به فرمایش آیت الله عظمای بوزدی رضوان الله علیه از زمان علامه به بعد می فهموندن که به دست کسی نرسیده، بله اسم کتابش هم از کنم که به نام آل رسول، مثل این که چه چیز رسول اسمش رو گذاشته و پیش علامه بوده و مرحوم آیت الله بروجردی دیروز در درسشون اظهار شکر خدا را میکرد که کلیه کتاب هایی که علامه در مقام استنباط احکام شرعیه تهیه کرده بود از کتب عامه و خاصه، من همه را تهیه کردم الا دو کتاب، یکی مال ابن جنید است، احمد ابن جنید اسکافی، یکی مال ابن ابی عقیل است که اینم مال همین ابن ابی عقیل، این دو کتاب میگفت من نسخه‌ش را به دست نیاوردم. حالا این ابن ابی عقیل قبل از صدوق و شیخ طوسی و شهید مرتضی و مفید و قبل از همه اینا بوده، قبل از پدر صدوق هم بوده، اون وقت ایشون نفهمیده است این مسئله را که زمین زمینی که از مسلم میخرد باید خوش بدهد. این یکی. و ابن الجنید که اینا معاصر بودن با هم قدیمان میگن این دو نفر را، و المفید که بعد از اینها بوده، شیخ مفید استاد شیخ طوسی بود، و سالار، سالار ابن عبدالعزیز از تلامذه شیخ مفید بوده. در احوالات شیخ مفید می‌نویسن که یادگاهی که شیخ مفید مسافرت می‌کرده سالار جای او درس می‌گفته، یعنی همون درسی که شیخ مفید می‌گفته سالار ابن عبدالعزیز، سالار ابن عبدالعزیز جای او درس می‌گفته دیگه. اون موقع اون عناوینی که الان ما خیال می‌کنیم همش جز خیال اندر خیاله، این عناوین نبوده که این اگه جای او درس بگه معلوم میشه این فل عالمه. حالا باشه سنب مازا فل عالم باشه چی میشه، اینه که ال عالمه هم بالاخره دنیا میروند تا برسه به فل عالمش. بنابراین سلال جای اون شیخ مفید، و این کتاب رو منظور بیادگار مونده مراسم جز جوامع الفقهیه که اخیراً جوامع الفقهیه هم چاپ کردن، 14 کتاب است در یک جلد، یکیش مراسم سلال است، مراسم سلال ابن عبدالعزیز سلال ابن عبدالعزیز. و تقی ابو صلاح حلبی که عرض کردم کافی ابو صلاح از شاگردهای شیخ مفید بوده، اینم مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکردن که اینا فایده دارم عرض میکنم، نقل میکردن که شیخ مفید گاهگاهی براشون پول میآوردن و این همیشه شهریه مرتب و منظم افغان بوده، گاهی شهر مثلا شیعه های اسلامی آوردن بین تلامذش تقسیم میکرد، به شیخ طوسی 12 دینار میداد و به عبد الصلاح حلبی 8 دینار میداد، با اینکه عبد الصلاح بچه هاش زیادتر بود، شیخ طوسی جوان بود اون موقع 24-25 سالش بیشتر نبود، عبد الصلاح پیر عمر بود چند تا بچه و عیال و زن بچه بهش گفتن که عرض کردن به شیخ مفید که عبد الصلاح با این عیالواری که داره به او کمتر میدهید، شیخ طوسی که حالا یه پسر بیشتر از یادگاه نمونده از بسی کار میکرده نوبتی کارهای دیگه نمیرسه که پسر و دختر اینا درسته همش کار میکرده، اون وقت عرض کنم که به او 12 دینا ایشون میفهمدن شیخ مفید فهمده بود شیخ کار زیاد میکنه، کتب اربعه را دو تاشو او نوشته، خلاف او نوشته، مبسوط او نوشته، تبیان تقریبا تفسیر تبیان که مجموع بیان میگه من اون چی که استفاده کردم از تبیان استفاده کردم، مجموع بیان در جلده همه را از تبیان شیخ طوسی عدت و اصول نوشته، در فنون علوم شیخ طوسی کتاب نوشته، و حتی با اینکه مسجد طوسی الان در حرم حضرت در نجف اشرف هست، نزدیک به حرم حضرت امیر است، در اون نزدیکی حرم نمیرفته و بعضی از تلامذش اشکال کردن که شما چرا زیارت امیر نمیروی، و یه روز گفتن شبانه اون کسی که معترض بود در تاریکی اون وقتی برگ هیچ نبود رو به حضرت امیر را میستد سلام عرض میکند که السلام علیک یا امیرالمومنین، من معذرت میخوام که نمیام زیارت شما حضورم برای اینکه مشغول جمع آوری آثار و فرزندان تو هستم. جواب سلام را اون بنده خدایی که اعتراض میکرد به گوشش نمیده بود که و علیک السلام از جانب ناحیه حضرت امیر جواب، وقتی شیخ اینجوری با اون جوانیش این همه آثار جا گذاشته است، وقتی شیخ مفید فهمده بود که به این 12 دینار میدم برای اینکه این کار زیاد میکنه، اون یکی نمیتونه کار بکنه. خب یکیش تقیه که از اون فقط یک کتاب یادگار مونده، کتاب کافی که اخیراً الحمدلله چاپ شده است. و متأخرون اینا دو نگونه های قدما بودن و بعد از شیخ طوسی یا غالبا میگن متأخرون، و المتأخرون اجمع و شیخ من المتقدمین، خود شیخ طوسی هم از جمله متقدمین، علی وجوبه فیها، یعنی ایشون میگوید که خمس این زمین در این واجبه، وجوب خمس این زمینی که از مسلمون منتقل به ذمی میشد، و رواه ابو عبیده الحزا فی الموسط، مدرکش هم روایت کرده این را ابو عبیده الحزا در خبر موسط عن الباب علیه السلام. اسمی صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.